خودتون میدونید که هر ساله در اواخر مهر ماه تولید کنندگان و صادر کنندگان نمونه ملی رو در سطح کشور ازشون تجلیل میشه. در استان البرز هم این رویداد با همکاری خانه صنعت و معدن برگزار شد که در این رویداد 65 صادر کننده نمونه استان از سالهای 98 تا سال 403 در حوزه‌های صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، نساجی، پتروشیمی، قطعات خودرو و حوزه کشاورزی تجلیل شد. همچنین 40 صنعتگر برتر در قالب پیشکسوتان، بانوی صنعتگر و کارآفرینان جوان نیز تجلیل و عمل اومد. شاید نکته بارز این رویداد همکاری مشترک خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی به عنوان دو تشکل مادر و اصلی در سطح کشور در استان البرز بود که در راستای توافقات و تفاهم‌نامه‌های مشترکی که با هم دیگه داشتن این رویداد رو با همکاری و حمایت مقامات عالی استان برگزار کردن. در حوزه تدوین سند چشم‌انداز استان و همچنین تأسیس مرکز توسعه هوش مصنوعی هم توافقاتی صورت گرفت و مواردی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از نکاتی که جناب آقای حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران بر اون تاکید کردن بحث تمرکز زدایی و تضمین بستر توسعه اقتصادی استان البرز به عنوان استان معین تهران و تاکید بر تحول دیجیتال در حوزه صنعت و خدمات و اینکه در حوزه لوجستیکی و حمل و نقل هوشمند بتونن در این حوزه کمک شایانی رو به فعالین اقتصادی داشته باشن در استان البرز بر این حوزه تاکید شد. همچنین شاهد حضور جناب آقای دکتر اتابک وزیر عالی سمت در استان بودیم که یک نشست تخصصی با فعالان اقتصادی داشتن و چند طرح مهم ملی رو در سطح استان افتتاح کردن و موضوعات و مشکلات فعالان بخش خصوصی رو پیگیری کردن و دستورات لازم رو در این استان، استانی که با بیش از 4084 واحد صنعتی و 160 برند ملی به عنوان یکی از استانهای برتر در حوزه صنعتی، فعالان زیادی رو در حوزه‌های اقتصادی در خودش داره. یکی از موضوعات دیگه که در طول هفته گذشته پیگیری شد حضور اتاق بازرگانی در حوزه شورای سیاست‌گذاری اکسپو حلال هست که قرار هست در اواسط مهر ماه سال آینده با مرکزیت اتاق بازرگانی ایران و استانهایی که در حوزه صنایع غذایی، آشامیدنی ها و حوزه های دارویی و گردشگری حلال که بخش عمده از اون در اتاق بازرگانی استان البرز که کمیسیون های تخصصی اون با حضور افراد متخصص موضوعات رو پیگیری میکنن. این بخش کوچکی از اقدامات این اتاق در این چند روز گذشته بود که جناب خیر خواه خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض کردم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که شاید موفقیت بیشتری باشم. استان البرز از جمله استان های بسیار بسیار مهم صنعتی ایران هست و حساسیت‌های ویژه خودشو داره. امیدواریم که به عنوان یک استان در حال توسعه همه جانبه ببینیمش با رعایت بالاترین استانداردهای کار و تلاش و زندگی و بهترین فناوری‌هایی که به دست صنعتگران توسعه پیدا کنه و البته مدیران در استان چه در حوزه صرفه‌جویی آب، برق و رعایت محیط زیست، چون به عنوان زیرساخت ممتاز محیط زیستی ایران هم قلمداد میشه. متشکرم از شما.
ممنونم، خیلی خوشحال شدم.
قربون شما. مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز آقای داودی با ما گفتگو کردن. 10:34 است.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان هر جمعه. رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان اگر موافق باشه به سراغ اقتصاد دیجیتال بریم که در حال توسعه است و در این حال در ایران هم نوپا و هم مرتوجه همه به ویژه نسل جوان و فعالان اقتصادی جوان و میانسال هم هست. آقای کیوان نقدکار عزیز، صدای آشنا، نامی آشنا و از کارشناسان متخصص و زبده در حوزه اقتصاد دیجیتال به ما پیوستن. سلام و صبح بخیر.
متشکرم. منم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شیخ‌های عزیز، استاد بسیار خوبم و همچنین شنوندگان ارجمن. خوشحالم که در خدمتتون هستم. همونطور که شما گفتید بالاخره موضوع روزه و متوجه همه
بسیار خوب. کیوان جان بذار اول احوالتو بپرسم. حال لبخندت چطوره؟ حال فریم عینکت چجوریه؟ صبح جمعه رادیو اقتصاد با ما.
قربانت، باعث خوشحالیه وقتی دوستان خوب مثل شما صداشون رو میشنویم، وقتی با شنوندگان عزیز در تعامل و صحبت هستیم دیگه چه بهتر از اینو. انشالله که برای همه بهترین اتفاقا بیفته. باعث خوشحالی منه.
انشالله که همیشه خوشخبر باشید. این حوزه بسیار مهم و مورد توجهیه و محل رقابت بزرگی در دنیا هم هست. در ایران چه خبر؟
بله، ببین حوزه فناوری اطلاعات و حالا به تبع اون الان دیگه هوش مصنوعی، چون هم زیر ساختی محسوب میشه هم میان رشته‌ای، در تمامی بخش‌ها تاثیر داره. یعنی یه موقعی هستش یه صنعت، مثلا میگیم صنعت نساجی، فقط توی خودش داره کار میکنه و شاید شامل مثلا 70 80 100 تا رشته مرتبط با خودش باشه. یا مثلا وقتی میگیم صنعت مثلا دارویی تو حوزه خودش کار میکنه، 100 120 تا مثلا شاخه رو تو حوزه خودش داره پیش میبره. ولی وقتی ما میگیم اقتصاد دیجیتال، وقتی میگیم فناوری اطلاعات، وقتی میگیم هوش مصنوعی، ببینیم در هر صنعتی میتونه به کار بیاد. یعنی شما الان هر اسمی در هر حیطه کسب و کاری ببری، میبینی که اونجا هوش مصنوعی میتونه تاثیرگذار باشه. بگیم الان همون کشاورزی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، صنعت پوشاک چقدر. و بعد نکته جالبترش هم اینه که میتونه در حوزه های مختلف هم کاربردی باشه. مثلا شما در لایه مدیریت میتونی اونو ببینی، در حوزه فروش و بازاریابی میتونی باز از تکنیک های هوش مصنوعی یا فضای مجازی استفاده بکنی، باز میبینیم تو لایه انبارداری. یعنی میبینیم که تو لایه هر صنعت میتونه فناوری حضور داشته باشه و این یعنی همون مفهوم اقتصاد دیجیتال.
ولی یک زمینه خیلی مهم میخواد و اون هم مقررات و قواعدیه که بتونه همراه با سیاست‌گذاری درست اون رو توسعه بده، پایدار کنه، کاربردی و مؤثر جلوه بده.
یعنی اتفاقا شما درست به نکته اشاره کردی که حالا من میخواستم صحبت این که از خبرهامون باشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
و اون هم دقیقا همینه که ما اگر میخوایم به توسعه اقتصاد دیجیتال فکر بکنیم، دو رویکرد رو باید در نظر بگیریم. حالا که صحبت کردیم که حوزه دیجیتال، حوزه هوش مصنوعی و فناوری در تمامی صنایع میتونه کار بکنه، عمدتاً ما همش میگیم که خب بیاین مثلا در صنعت خودروسازی از هوش مصنوعی استفاده کنیم، بیاین در صنعت ایکس و ایگرگ، ولی نمیگیم این زیرساخت‌های نیاز داره. و خوشبختانه ما دو جور زیرساخت نیاز داریم که الان داره در کشور بهش توجه
خب. خبرها در این باره چی هستش؟ خیلی فرصتمون کم، بتونیم خبرها رو بشنویم.
بله، ببین در قالب خبر، خب خوشبختانه همین بحث زیرساختی برمیگرده به خبری که اخیراً داشتیم در طی همین هفته، طرح جایگزینی فیبر نوری به جای کابل‌های مسی توسط مخابرات ایران رقم خورد، البته با حمایت چندین وزارت خونه، چندین نهاد، و یک همایشی هم برگزار شد در این زمینه که به هر حال این طرح اجرایی بشه. حضور ریاست محترم جمهور هم نشون داد که این طرح بزرگی قراره که در یک بازه 5 ساله با سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری تمامی سیم های مسی که ما باش الان تلفن هامون وصله یا اینترنت های معمولیمون داریم تبدیل بشه به فیبر نوری در کشور، که پروژه بسیار بزرگیه و یکی از زیرساخت های اتفاقا الزام آور برای توسعه اقتصاد دیجیتال هست. این رو هم بگم پیرو همین خبر که بسیار از شهرک های صنعتی الان در فاز اول قرار گرفتن برای اینکه بتونن به فیبر نوری و با اینترنت پایدارتر متصل بشن. خب خوبی فیبر نوری اینه که هم اینترنت با سرعت بالاتر، هم اینترنت با کیفیت تر و البته با قیمت مناسب تر عرضه خواهد شد. این نکته بسیار خوبیه که میتونیم در نظر بگیریم. و خوشبختانه یکی از موضوعاتی هم که در همین همایش اولا توسط خود ریاست محترم جمهور عنوان شد این بود که بازه زمانیش به جای 5 سال بشه تو مثلا 3 سال جمع بشه این کار و این اتفاق بیفته. و نکته دومش این بود که ایشون از دستگاه‌های قانون‌گذار خواستن که تو این زمینه تسهیلات رو فراهم بکنن، تسریع بکنن فرایندها رو، چون ما میدونیم دیگه اینقدر فناوری بری میره جلو که اگر بخواد دستگاه قانونگذار و دستگاه ناظر بخواد عقب بیفته، صرفا جلوی این تکنولوژی رو گرفته و جلوی توسعه‌اش رو گرفته. و خوشبختانه نمایندگان مجلس هم که در این همایش حضور داشتن قول دادن که بتونن فرایند قانون و مقررات رو در حیطه بهره‌گیری از فرصت‌های فناورانه در کشورمون سریع‌تر کنن. چه بسا قوانین بعضی‌هاش تسهیلی باشه، یعنی حتما نیاز نباشه قبلش ما یه سری مجوزها رو بگیریم. میتونن فعالان اقتصادی بر اساس استانداردهایی که بهشون داده میشه کارو شروع بکنن. حالا اگر خدای نکره در مسیر موردی چیزی بود، بر اساس قوانین بتونه به اونها رسیدگی بشه. این اتفاق خوبیه. این رو هم من بگم که اگر ما این موضوع رو داشته باشیم، میتونیم شاهد یک اقتصاد پویای دیجیتال ان شاءالله باشیم. اگر فرصت هست من یه خبر خارجی هم بگم، اینم بعد کوتاه. به هر حال شبکه، بزرگترین شبکه اجتماعی رو که همه ما میشناسیم، حالا اینستاگرام هست، اخیراً یه کاری کرده و اون هم با استفاده از هوش مصنوعی تشخیص میده که کاربران چه سن و سالی دارن. حالا از این لحاظ مهمه که وقتی کاربران کوچکتر از سنی که باید وارد این شبکه‌های اجتماعی بشن حضور پیدا بکنن اینجا، یعنی با استفاده از رفتارهاشون، نوع گفتمان‌هایی که انجام میدن، نوع پسندهایی که اصطلاحاً انجام میدن، سایت‌هایی که یا پیج‌هایی که دنبال میکنن، بر اساس یک الگوریتم هوش مصنوعی این شبکه اجتماعی تشخیص میده که این بچه زیر سن قانونی هست و در نتیجه سری دسترسی‌هاشو محدود میکنه. اینو از این لحاظ گفتم که بدونیم چقدر نظارت بر استفاده از این شبکه‌های اجتماعی مهمه، که حتی خود دستاندرکاران این حوزه هم میدونن که اگر درست از این فضا استفاده نشه ممکنه مخاطراتی رو به خصوص برای نسل کودک و نوجوان ما به همراه داشته باشه که حالا خودشون در اون لایه و خانواده هام که باید آگاه باشن نسبت به این موارد که میره تو قالب سواد رسانی. انشالله روزهای آتی میشه راجبش صحبت کنیم.
بله، همین موضوع که اشاره کردید راجب اینستاگرام، میدونید که اینستاگرام تبعات خاص خودش رو در جهان گذاشته. نگرانی‌ها در اروپا خیلی شدت گرفت، به خصوص در بریتانیا و اونجا خیلی فشار آوردن که باید حتما این قابلیت پدید بیاد که محدود کننده باشه برای سنینی و واکنش ها هم نسبت به اون زیاد قابل توجه. بله، خیلی متشکرم که ایوان جان. امیدوارم که بیشتر از شما بشنویم و شاهد تحولات اقتصاد دیجیتال باشیم. که ایوان نقره‌کار، کارشناس و متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال،
متشکرم
ازت. بر من باید روز خواهی داشته. قربونتون، ممنونم. خداحافظ. یه سوال خیلی روشنی رو 912-0933 پرسیدم، بعد از کابلای مسی که جمع میشه اونا رو چه کار میکنن؟ خب معلومه چه کار میکنن، کابلا رو به هم میپیچن دیگه و این قرار کار دیگه بکنن. بیشتر از اونم بهتر کاری ندشون، چون اصلا فرصت ذوب و بازاریابی از این داستانا و فروش رو واقعا نداریم. سال 13-13 نوشن چیدمان دوباره، تعریف و اتخاذ تصمیمات قوانین و قواعد تازه متفاوت از گذشته و نوین و مدرن، متناسب با سبک و سلیقه گوناگون و امروزی جامعه. این یکی از ضرورت‌های مهمی است که همگان می‌دونیم که در جامعه داره دنبال میشه، به خصوص توسط نسل جدید که بالندگی و پیشرفت ایران رو بیش از پیش مورد توجه خودش قرار داده. خب همین شنونده که خدمت شما اشاره کردم در پیام کوتاه بعدی خودشان تو ادامه دادن، بازنگری در اقتصاد کشور صرفا با تغییر نرخ و تغییر قیمت‌ها و تعریف ارزش‌گذاری‌های تازه اقتصادی و مالی امکان پذیره و منتج به تصمیمات و نتایج دستاوردهای ایدئال برای کشور و ملت خواهد بود و خواهد شد انشاءالله. روز شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، ساعت 10:44:50 است و به سرعت زمان در حال سپری شدن هست. همونطور که میدونیم مثل هر هفته چهارشنبه ها پس از پایان جلسه هیئت دولت، خبرنگاران در حیات دولت منتظر حضور وزرا، معاونین رئیس جمهور و مقامات ارشد و دست اندرکاری هستند که بتونن درباره مسائل اقتصادی و اجرایی کشور از اونها بپرسند و اطلاعات بیشتری رو بگیرن و در اختیار مردم بذارن. معمولا مطالب و نکات مهمی که مستقیما با زندگی مردم و تصمیم‌های آینده دولت در ارتباطه. و برای این منظور بریم سراغ شنیدن تازه‌ترین اطلاعات و اخبار مربوط به این حوزه که حالا با شما شنوندگان مرور خواهیم کرد.
مرور گر.
آقای عرفشی در اون دو تبعه فرانسوی توضیح میدید
جزئیاتش رو؟ دو تبعه تحت عنوان جاسوسی محکوم شده بودند که قوه قضاییه دیشب فکر میکنم مشهور رفعت اسلامی شدن و آزاد شدن. شهروند ما در فرانسه خانم اسفندیاری الان آزاد هستن، در سفارت ما هستن و انشاءالله مراحل دادگاهشون تموم بشه برمیگردن.
شهردار تهران خبری خوش داشت از آخرین وضعیت ساکنان خانه های آسیب دیده در دوران دفاع مقدس 12 روزه.
تو هتل ها حدود 495 خانوار ساکن بودن. دو هفته پیش من آمار گرفتم، سه خانوار بیشتر نمونده بود، همه رفتن سر زندگیشون.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، از امروز به صورت منظم یارانه نقدی تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
دولت تصمیم گرفت که یارانه‌ای که بعضن به صورت گاه به گاه پرداخت میشد، از الان تا پایان سال رو به صورت منظم و ماهیانه پرداخت کنه و در برای سال آینده هم چگونگی انجام اون رو تو لایه بودجه سال 1405 پیش بینی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد هم از میزان درآمدهای نفتی گفت و هم خبری خوب برای تولید کنندگان داشت.
ما الان بحثی از کاهش درآمدهای نفتی الان نداریم و سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی نیستش و طبق روال تو برنامه در واقع تو دستور کار بودجه حق قرار خواهد گرفت. برای بحث افزایش مالیات هم خیر، ما در واقع افزایش متناسب با تورم حتی احتمالاً پایین‌تر از تورم خواهد بود که فشار به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی که داشتیم بالا نباشه.
وزیر آموزش و پرورش هم از برنامه ریزی برای افزایش سطح کیفی آموزش در میان معلمان خبر داد.
پروژه آموزش معلمان و آموزش مدیران رو برای برخورداری از یک سطح کیفی داریم دنبال میکنیم و تقریبا حدود اگه اشتباه نکنم میانگین بین 70-80% معلمان رو تونستیم برای رسیدن به یک سطحی از کیفیت بخشی آموزش یکسان و برابری بده.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت برای مدیریت مصرف بهینه انرژی در نهادها و سازمانهای دولتی برنامه ریزی میکنیم.
حد اکثر صرفه‌جویی رو بکنن که الگوسازی بکنیم و قیمت ها هم برای ساختمانهای دولتی، چه گاز، چه آب و چه حتی بنزین، برای دولت در اولویت خودش قرار داده که ما اگر قراره تغییری در نرخ حامل‌های انرژی بدیم اول از دولت شروع می‌کنیم.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم از برنامه‌های جدید دولت برای توسعه گردشگری در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
الان یک سرمایه‌گذار در منطقه چابهار در مکران پروژه گردیم در حال فعالیت جدی 1200 هکتار یکی از قطب‌های جذب گردشگر خواهد شد. چند هتل در دست ساخت هست.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
خب صبح شما بخیر خانم هاگایان، براتون یک مطلب خیلی جالب رو داریم و اونم این که در ادامه تلاش‌های ایران برای تقویت دیپلماسی اقتصادی در منطقه سفر اخیر رئیس کل سازمان توسعه تجارت به عمان، برگزاری نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و کویت پس از 10 سال وقفه، از گشایش‌های مسیر تازه در تجارت خارجی کشور حکایت می‌کنه. به نظر میرسه ایران در حال پیگیری یک استراتژی فعال برای بازطراحی روابط اقتصادی خودش در حوزه خلیج فارس، استراتژی که اگر با برنامه‌ریزی دقیق اجرا بشه میتونه ظرفیت‌های قابل توجهی در صادرات، سرمایه‌گذاری متقابل و شکل‌گیری زنجیره‌های صنعتی مشترک ایجاد بکنه. آقای دکتر عبدالامیر ربیحاوی، مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، با ما همراهند برای توضیحات بیشتر که موافقتنامه تجارت ترجیحی با عمان دقیقاً چه مزیتی برای تجار و تولید کنندگان ایرانی خواهد داشت و اجرای کامل اون چه تغییری در هزینه و سرعت مبادلات ایجاد میکنه. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. ان شاءالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بشنوید.
خواهش میکنم. بله، هفته جاری دو تا سفر داشتیم. ما روز یک شنبه و دو شنبه در عمان بودیم، در مسقط پایتخت عمان، و اولین کمیته صنعتی رو در عمان برگزار کردیم به اتفاق وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان. خب چرا این کمیته صنعتی رو برگزار کردیم؟ این یکی از مصوبات کمیسیون مشترکی بود که به هر حال در مسقط برگزار شده بود و این مصوبه باید اجرا میشد. خب توی این عرض بزرگتون بشه اجلاسی که برگزار شد، ابتدا این که موضوع بازار عمان، بازاری هست که به هر حال یک بازار بسیار کوچک است، ولی هدف گذاری که برای جمهوری اسلامی ایران شده توی این بازار صادرات مجدد به سایر کشورها، حالا میتونه کشورهای آفریقایی باشه، اروپایی باشه و حتی کشورهای همسایه خلیج فارس باشه، که بتونیم از بازار این کشورها برای صادرات کالاهای ایرانی استفاده بکنیم. خب توی این دو روزی که ما خدمت دوستان عمانی بودیم، ملاقات‌های خیلی خوبی رو با وزیر، معاون وزیر تجارت و رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مقامات منطقه آزاد سوهار و همچنین بازدیدی از شهرک‌های صنعتی داشتیم که با زیرساخت‌های صنعتی عمان آشنا بشیم، که خدا رو شکر این بازدیدها خیلی کمک تونست بکنه به ما که بتونیم به هر حال ورود بهتری رو با توجه به سرمایه گذاری های مورد نیاز دو کشور در این مناطق داشته باشیم. در خلال به هر حال این بازدیدها یک نشستی هم داشتیم که به عنوان اولین کمیته صنعتی بین دو کشور بود، که هم در مورد موضوعات اختصاص زمین در شهرک‌های صنعتی در مناطق آزاد، سرمایه گذاری های مشترک، بحث استاندارد، بحث استفاده از خدمات تکنولوژی و فناوری ساخت انواع ماشین‌آلات در عمان بود، که همه اینها باعث میشه انشاءالله همکاری های صنعتی روز به روز با این کشور بیشتر بشه و زمینه صادرات سایر کشورها فراهم بشه. اشاره‌ای داشتید به موضوع توافقنامه تجارت ترجیحی که
همینجوره.
بله، دوستان
چه مزیتی عمانی داره و چه تحولی ایجاد میکنه؟
بله، دوستان عمانی که به هر حال این موضوع رو میشه گفت نهایی کردن و دیگه بحثی روی این قضیه ندارن، فقط مونده بحث در حال جمهوری اسلامی ایران، که ما هم تقریبا میشه گفت آماده ارسال این لایحه به مجلس هستیم که انشاءالله در یکی دو ماه آینده مجلس هم تصویب بکنه، قابلیت اجرا پیدا میکنه. به دوستان عمانی قول دادیم که انشاءالله در بهمن ماه سال جاری که 22مین دوره کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور برگزار خواهد شد، در تهران برگزار خواهد شد، این موضوع ده موافقتنامه تجارت ترجیحی هم انشاءالله به نهایی بشه و قابلیت اجرا داشته باشه. خب توی این موافقتنامه ها در حال مزیت های خیلی زیادی هست. از مهمترین مزیت ها این هست که ما میتونیم از تعرفه های در حال کاهش تعرفه های همدیگه توی این دو تا کشور استفاده بکنیم. یه سری در حال کالاها رو ما معرفی کردیم، فهرست کالایی که ما اعلام شده، یه سری فهرست کالایی که از طریق سلطنت عمان اعلام شده، و هر دو این دو فهرست میتونه به هر حال کمک بسیار زیادی رو برای توسعه صادرات به دو کشور داشته باشه.
این کمیته دکتر، این کمیته صنعتی مشترک به نظر میاد یک فصل مهمی باشه، درسته، که بتونه زنجیره‌های تولید مشترک رو پدید بیاره؟
بله بله، دقیقاً. چون ببینید دولت و سلطنت عمان این آمادگی رو داره که به هر حال یه سری مناطق و زمین‌هایی رو در شهرک های صنعتی با امتیازات ویژه در اختیار جمهوری اسلامی ایران در شرکت هایی که تمایل دارن به در حال عمان برن و در اونجا کار تولید رو انجام بدن قرار خواهد داد. خب ببینید، ما خیلی از کشورها رو میتونیم باشون تعامل داشته باشیم و به دلیل محرومیت ها امکان اجازه ورود کالاهای ایرانی رو ندن بهمون. با این به حال همکاری که در عمان انجام میشه، حدود 75-80% از تولید یک کالا در ایران انجام میشه، برای تکمیل فرایند تولید که همون حدود 20% باشه به عمان میره و از عمان با برند عمانی و ساخت عمان به سایر کشورها به حال صادر میشه و این فرصت فرصت بسیار خوبیه که ما اولا بازار باثباتی رو در خود عمان داشته باشیم و دوما اینکه بتونیم شرکای جدیدی رو و تنوع صادراتی جدید رو به سایر کشورها داشته باشیم که این میتونه به هر حال برای شرکت‌های ایرانی بسیار مفید باشه. این کمیته صنعتی میتونه بگیم که تحصیلات این چنینی رو برای شرکت‌های ایرانی به وجود میاره و استقبال خیلی خوبی هم به هر حال مقامات ارشد عمانی از این موضوع داشتن. انشالله که در طول به هر حال پیگیری مسابقات این کمیته بتونیم برای تحصیلات ویژه ای رو هم برای شرکت‌های ایرانی که میخوان به عربی عمان کار تولید رو انجام بدن داشته باشیم.
چقدر طول میکشه آقای دکتر؟ میدونید که همواره این مطالب گفته میشه ولی چقدر زمان
اصلا این اجرایی شده آقای فیصل؟
یعنی الان در حال سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور مشغولن؟
بله ما بازدیدهایی که داشتیم، خیلی از شرکت‌های ایرانی اونجا فعال هستن، سوله‌هایی رو به هر حال ساختن، زمین‌هایی رو گرفتن و کار رو شروع کردن.
پس همکاری عمان با درجست هست تو این زمینه؟
بله. به خاطر به هر حال نمی‌خوام.
بله، اشکال نداره. می‌فهمیم.
ولی ایرانی فعالیت خودشون رو شروع کردن در مناطق مختلف و به هر حال این فعالیت‌ها میشه گفت با حمایت دو کشور میتونه توسعه پیدا بکنه.
انشاءالله.
کمیته صنعتی به دلیل برخورد رسمی کردن و حمایت دو جانبه از به اصطلاح شرکت های ایرانی انجام شد
و خب فعالیت رو میدونیم که فعالیت شرکت های صنعتی بنیادی ترین و بنیانی ترین بخش کاره.
بله، دقیقاً.
یک اقدام دراز مدت با ارزش هست. آقای دکتر، شما مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران هستید. ما شاهد نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و کویت بعد از 12 سال هم بودیم. چه چیزی باعث شد این همکاری ها دوباره احیا بشه؟ آیا نگاه اقتصادی کویت به ایران داره تغییر میکنه؟
کمیسیون مشترکی رو که با کویتی ها داشتیم، میتونه همکاری های مشترک سال 92 بود و بعد از اون کمیته تجاری مشترک رو داشتیم در سال 93. خب اتفاقاتی که بین در حال جمهوری اسلامی ایران و عربستان افتاد باعث شد دولت کویت هم یک کمی به هر حال فاصله بگیره از جمهوری اسلامی ایران و از بحث سیاسی و همین فاصله گرفتن باعث شد که یک سری تعاملات تجاری ما متوقف بشه یا به کندی پیش بره، علی‌رغم این که ما میشه گفت یک تجارت پیشینه داریم با کویتی ها و چندین سال هست که تجارت ما تجارت مستمر و خوبی بوده. خب دلایلش هم مشخص، ایرانی های مقیم در کویت، نزدیکی و مجاورت بین دو کشور، هوایی از تهران تا کویت 1 ساعت رو به خیلی از شهرهای ایران تا تهران بالای 1 ساعت و نیم در حال پرواز دارن، ولی مسیر کویت به تهران 1 ساعت و ربع بود که بعد ما دیروز اومدیم، یا بحث دریایی حدود 4 ساعت تا بنادر بوشه و بنادر آبادان خرمشهر. در حال این مجاورت ها و این مسافت کم و حضور ایرانی های زیاد مقیم در کویت باعث شده بود که تجارت خیلی خوبی رو داشته باشیم که متاسفانه سال به حال 93 و 94 که این اتفاقات پیش اومد باعث شد این به حال توقف ایجاد بشه. الحمدلله بعد از اینکه به هر حال روابط مجدداً برقرار شد و به صورت به هر حال یک تجارت رسمی مستمر تونستیم به هر حال این مراوده رو انجام بدیم، به فکر این افتادیم که اولین موضوعی رو که باید دنبال بکنیم موضوع مناسبات سیاسی تجاری هست که با کشور کویت باید داشته باشیم، که حالا توی حیطه تجارت که به هر حال ما متولی هستیم پیشنهاد رو به سفیر محترمون در کویت دادیم که به هر حال کمیته تجاری بین دو کشور که 13 امین کمیته هست و بعد از 11 سال انشاءالا برقرار خواهد شد رو پیشنهاد دادیم که مورد قبول وزارت تجارت و صنعت کویت هم قرار گرفت و برای با این پیشنهاد الحمدلله ظرف روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه که در کویت بودیم